على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داره برای شما دوستان عزیز، جوان و جوان دل و البته مؤمن خود. امیدواریم که هر آنچه که از خداوند متعال میخواین بهش برسین و سپاسگزار هستیم که دوستان خودتان را در روی موج جوانی به یاد دارین همیشه و ابراز لطف میکنین، به ما پیامک بفرستین، صدایتان را میفرستین. از جمله اینکه خب ما پیامک های زیادی به مناسبت امروز داشتیم که تبریک گفته بودن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به ملت شریف ایران. میریم چند تا از این پیامک کار بخونیم براتون. رقیه شمس از غزنی گفتن که سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به ملت شریف ایران تبریک میگم. اونا به همه یاد دادن که همه برای امام بودن و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا بود، به خاطر همین هم پیروز شدن. آقای حسین رحیمی از مشهد گفتن که 22 بهمن در طول زندگی و برای نسل‌های آینده همه مردم مسلمان و آزادی خواه جهان باید سرمشق قرار بگیره. شکریه نوری از هرات گفتن که سلام بر روی موج جوانی، ما سالهای سال در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم و همیشه آرزوی خوبی خوشی دارم برای مردم ایران و دلم میخواد که همیشه جمهوری اسلامی ایران در اوج باشه. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک میگم. آقای مصطفی جلالی از تهران هم تبریک گفتن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به مردم ایران و به همه دوستداران انقلاب اسلامی ایران. همچنین برادر خوب ما مسلم شفیع‌زاده از مزار هم پیامک دادن و این روز را تبریک و شادباش گفتند برای همه ملت ایران و برای همه آزادی خواهان جهان. پیامک ها از این دست زیاد هست. تشکر میکنیم از شما دوستان نازنین خود که بر ما پیامک رای کردین و صدای گرمتان را فرستادین. میخواییم بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، اگر هنر ترسیم زیبای واقعیت ها بدانیم، چه کسی زیباتر از امام علی علیه السلام به ترسیم ای واقعیت ها پرداخت؟ اگر هنرمند صاحب بیانی نافذ و پیامی رسا بدانیم، کدام شخصیت مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام سخنانش تا عمق جانها نفوذ میکنند؟ اگر هنر را و کارگیری عناصر ارتباطی در القای مفاهیم بدانیم، کدام بیان رساتر از سخن و کلام امام علی علیه السلام در این زمینه است؟ اگر هنر را شناخت زیبایی و آفرینش زیبایی و جمال بدانیم، کدام دیده زیبا شناستر از نگاه علی علیه السلام هست؟ شما به این سخنان امام علی علیه السلام نگاه کنین که چقدر زیبا بیان شدن. ایشان می‌فرمایند زینت باطنها زیباتر از زینت ظاهرهاست. زیبایی مرد زیبایی و حسن درونی اوست. دانش جمالی است که پنهان نمی‌ماند. راستی زیبایی انسان است و پایه ایمان. زینت عبادت خشوع است. زینت ریاست بخشش و بزرگواری. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همه شما خوبان تا حضور دیگر بدرود. حق باشد و پناهیتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران: دشمن پیشرفت ایران را برنمی‌تابد. قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن یک پارچگی مهمترین راهبرد ایرانیان برای شکست دشمن است. و پیام تبریک سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو هم گرامی می‌داریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، دفاعی، سلامت و پزشکی گفت که دشمن پیشرفت ایران را برنمی‌تابد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع راهپیمایان 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران اظهار کرد که امروز ایران اسلامی برغم تهدیدها و تحریم‌ها از رشد سرمایه ثابت، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و رشد در دیگر شاخصه‌ها برخوردار است. رئیسی افزود که دشمنان وقتی دیدند ایران در همه عرصه‌ها رو به پیشرفت است و متوقف نشده، دست به توطئه دیگری زدند و تصور کردند می توانند کشور را با آشوب و اختشاش متوقف کنند، اما باز هم شکست خوردند.
تصور کردند با پروژه آشوب و اختشاش می توانند کشور را دچار توقف کنند. در این عرصه یک جنگ ترکیبی به راه انداختند، جنگ سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، روانی، ادراکی و شناختی، در همه حوزه‌ها یک کار ترکیبی رو رقم زدند. غافل از این که ملت ایران اونها رو میشناسه، ترفندهاشون رو میشناسه، دست پلید اونها رو خوب میشناسد.
رئیسی با بیان این که امروز روز جلوه انسجام ملی و وحدت و یکپارچگی و حضور حماسه فریاد است، تأکید کرد کسانی که در اختشاشات اخیر فریب دشمن را خوردند بدانند آغوش ملت ایران برای پذیرش آنها باز است و دولت سیزدهم نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی را در دولت و دستگاه‌های اداری دنبال خواهد کرد. رئیس قوه مجریه ایران با تاکید بر این که مردم ایران فهمیدند که مسئله دشمن زن، آزادی، زندگی و حقوق بشر نبوده است، تصریح کرد دشمن به دنبال گرفتن استقلال ملت ایران، سلب آزادی و زندگی است و ملت ایران خوب می‌دانند که آنها به مردم افغانستان، عراق، لبنان، سوریه زندگی ندادند که بخواهند به ایرانیان زندگی بدهند. رئیسی با بیان این که امروز به برکت انقلاب اسلامی زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور پررنگ دارند، خطاب به غربی‌ها گفت ما در ارتباط با حقوق زنان در جایگاه مدعی هستیم و شما در جایگاه متهم هستید که برای کسب سود بیشتر از زن استفاده ابزاری میکنید. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده سوریه و ترکیه خاطر نشان کرد ایران یار روزهای سخت همه همسایگان است و دشمن بداند اگر بخواهد جایی در این منطقه پیدا کند سخت در اشتباه است، زیرا جمهوری اسلامی امنیت منطقه را در گرو خروج آمریکا و متحدانش می‌داند. رئیسی همچنین با اشاره به دنبال روی آمریکا از گروهک تروریستی منافقین که 17,000 نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند، خروج نام آنها از فهرست تروریست‌ها از سوی کنگره آمریکا را باعث شگفتی دانست.
باعث شگفتی و تعجب که دیروز کنگره آمریکا میاد منافقین رو جریان تروریستی که همه عالم قبول کرده اینها تروریستند از لیست سیاه خارج میکنه، به اونها میدون میده، به اونها توجه میکنه. این باعث ننگ امریکایی هاست.
وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به قطعنامه کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین تاکید کرد این قطعنامه نشان داد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم هستند. بیش از 100 نفر از اعضای کنگره آمریکا از قطعنامه حمایت کردند که ضمن طرح اتهامات تکراری درباره اختشاشات در ایران حاوی بندهایی در حمایت از گروهک تروریستی منافقین است. این قطعنامه در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان معرفی شد و از حمایت 165 قانونگذار از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخوردار است. قطعنامه مذکور جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند، اما از سرکرده گروهک تروریستی منافقین حمایت کرده است. امیر عبداللهیان در توییتر نوشت قطعنامه بی ارزش کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین بار دیگر اثبات کرد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم و سناریوی داعش برای ویرانی ایران هستند، همان روشی که در بکارگیری ابزاری داعش طی سالهای اخیر به ویرانی سوریه و عراق انجامید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در توییتر با اشاره به حمایت تعدادی از اعضای کنگره آمریکا از گروهک تروریستی منافقین نوشت حمایت 165 تن از اعضای کنگره آمریکا از منافقین یک بار دیگر پیوند عمیق نظام آمریکا با تروریسم را به جهانیان نشان داد. مسئولان نظام و شخصیت‌های سیاسی ایران پا به پای ملت در مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن حرکت کردند و ضمن همراهی با مردم و تبیین مسائل مهم ملی و منطقوی با سعی صدر گوش جان به سخنان آنان سپردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جمع راهپیمایان یوم الله 22 بهمن مردم تبریز با تاکید بر این که باید مطالبات به حق مردم شنیده شود گفت جامعه پویا و زنده حق اعتراض و انتقاد و البته مطالبه دارد. قالیباف با بیان این که مقابل خواسته های دشمنان عقب نشینی نخواهیم کرد افسود که باید توجه داشت که کارآمدی در سایه عمل به مطالبه مردم است و نباید با تصمیمات غلط موجب طمع دشمنان شد. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران نیز با حضور در مراسم راهپیمایی 22 بهمن مردم تهران با اشاره به تلاش‌های مذبوحانه دشمنان و معاندان برای ایجاد انفصال و جدایی میان مردم و انقلاب اسلامی اظهار کرد که دشمنان و معاندان در سال جاری نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا بگویند مردم در صحنه حمایت و دفاع از انقلاب اسلامی حضور ندارند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد امروز در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آحاد مردم از زن و مرد و کوچک و بزرگ با شور و ایمانی خاص به مسیرهای راهپیمایی آمدند تا بار دیگر با انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق و اعلام کنند که نسبت به انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی خود حساس هستند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران هم امروز با حضور در جمع راهپیمایان قومی گفت که ما همیشه بدهکار مردم ایران هستیم. مردم حق انقلاب اسلام و امام خمینی رحمت الله علیه را ادا کردند. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع اعظام تقلید نیز با حضور در مراسم راهپیمایی 22 بهمن مردم قم اظهار کرد امروز این حماسه و این اجتماع پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای نشان دادن وحدت و اتحاد همه مردم مسلمان و جهانیان است. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن یک پارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمامی اقشار و گروه‌ها و همراهی همه اقوام و ادیان کشور را وظیفه شرعی و انقلابی و مهمترین راهبرد برای شکست دشمن اعلام کردند. در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن ملت ایران خطاب به سران استکبار و مدعیان آزادی عقیده و آزادی بیان که در هراس از گسترش نورانیت قرآن، اسلام ستیزی و اسلام هراسی را راهبرد دشمنی خود قرار دادند آمده است که امروز حقانیت کتاب آسمانی قرآن مبین برای انسان غربی سرگشته از مکاتب دستساز بشری که تشنه اخلاق و معنویت است بیش از پیش روشن شده است. این قطعنامه می افزاید مردم ایران اسلامی دیر زمان است که به نگاه تقابل و نگاه ویرانگر تحقیر کننده و مستهجن فرهنگ غرب به زن و نتایج هولناک آن برای رشد و تعالی دختران و زنان در ساحت‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ورزشی آگاه است. بنابراین از مسئولان کشور می‌خواهند با تدبیر مناسب مانع از اجرای نقشه‌های شوم دشمن و مخدوش کرامت و ارزش‌های متعالی زنان ایرانی شوند. در این قطعنامه تصریح شده است امروز جبهه شیطان به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در یک جنگ بزرگ ترکیبی بسیار پیچیده و با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای خود در صدد کمرنگ کردن عناصر ماندگاری انقلاب است. بنابر این مردم ایران از تمامی عناصر فکر، فرهنگ و اندیشه و اصحاب سخن و قلم می‌خواهند ضمن توجه بر راهبرد جهاد تبیین و بیان حقایق ناب زلال فرهنگ و ارزش‌های اسلامی توطئه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کنند. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن همچنین با اشاره به این که در این روز جلوه‌هایی از وحدت و همبستگی خود را به جهانیان نشان دادند، خطاب به مجامع بین‌المللی و دولت‌های خارجی اعلام کردند که گسیل یک مشت ضد انقلاب اجیر شده با همراهی بازوهای رسانه‌های تروریست‌ها و میدان دادن به آنها از تورنتو تا برلین با رنگ و لعاب حمایت از مردم را برنمی‌تابند. مردم ایران در این خطنامه به کشورهای اروپایی هشدار دادند در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب اشتباه تاریخی نشوند، زیرا مردم ایران این اقدام را به مثابه اعلام جنگ تلقی می کنند و در آن صورت باید سپاه را در تنگه های راهبردی و عرصه های دشوار ملاقات کنند. ملت بصیر و انقلابی ایران همچنین در این خطنامه ضمن اعلام حقانیت جبهه مقاومت و لزوم دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه و یمن بر تقویت عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند. مردم ایران همچنین در این خطنامه ضمن اظهار همدردی با زلزله‌زدگان شهر خوی، حادثه تلخ و مصیبت بار وقوع زلزله در ترکیه و سوریه را تسلیت گفتند و از تمامی ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص کشورهای اسلامی خواستند با امداد و کمک از آلام و درد آنها کاسته و وظیفه انسانی و اسلامی خیش را ادا کنند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در پیام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. مولوی امیرخان متقی امروز در پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با تبریک 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دولت و ملت ایران از خداوند متعال برای ملت ایران شکوفایی، تعالی و سرافرازی و برای تحکیم روابط و همکاری های دو کشور مسلمان و همسایه تقویت روزافزون مناسبات را خواستار شد. افغانستانی های ساکن ایران حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن داشتند. اتباع کشور افغانستان با در دست داشتن بیرق‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و عکس شهید سردار قاسم سلیمانی در راهپیمایی 22 بهمن به طور گسترده شرکت کردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از آمادگی کابل برای اعزام تیم‌های امدادی به مناطق زلزله‌زده ترکیه خبر داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در یک گفتگوی تلفنی با چاوشوغلو همتای ترکیه‌اش مراتب تسلیت و غمشریکی‌اش را در رابطه با تلفات و خسارات زمین‌لرزه در آن کشور به دولت و مردم ترکیه ابراز کرده است. و گفته احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه، آقای متقی به وزیر خارجه ترکیه گفته است که در صورت درخواست انقره تیم‌های مدد رسان و نجات فوری پزشکان افغانستان آماده کمک هستند. و گفته او آقای متقی افزوده است که سفارت افغانستان در انقره نیز تیم‌هایی را برای کمک به منطقه زلزله زده اعزام کردند. همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آمار و ارقام تعداد کشته شدگان و زخمیان از اتباع افغانستان که در این زمین لرزه ها بودند اطلاعی ندارند و میگویند در پی معلومات هستند. با این حال گزارش ها که بر این است که 300 تن از اتباع افغانستان در این رویدادها جانشان را از دست دادند. عبدالله قرقول آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
از این حوادث طبیعی مدهش متاسفانه که بگم تعدادی از افغانای ما بودند که جانهایشان از دست دادند، تعدادی هم زخمی شدند و تمام خانه های منازل مسکونیشان از بین رفتند. اما بیشترین قربانی از این حادثه طبیعی در منطقه به نام اوکان که مربوط به ولایت ختای است، در قره اوکان از سالهای متمادی به این طرف بیشترین از افغانی های ما در اونجا زندگی میکردند.
با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که 10 میلیون افغانی برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ترکیه و 5 میلیون افغانی برای زلزله زدگان در سوریه کمک می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفت که شمار جان باختگان زلزله این کشور به 21043 تن افزایش یافته است. با گذشت بیش از 5 روز از حادثه دلخراش زلزله شدید روز دوشنبه گذشته در مرز ترکیه و سوریه، تیم‌های امدادی همچنان بی‌وقفه برای یافتن بازماندگان تلاش می‌کنند، اما امدادگران می‌گویند که از این پس زنده پیدا کردن زیر آوار ماندگان معجزه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز در سخنانی گفت که کشورش با یک فاجعه بزرگ در پی زلزله اخیر مواجه شده است. اردوغان با اشاره به اینکه زلزله بیش از 500 کیلومتر در ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است افزود که عملیات نجات و جستجو در برخی شهرها و مناطق پایان یافته است. این در حالی است که صدها امدادگر از کشورهای مختلف همچنان به سختی و در سرمایه شدید مشغول به کارند تا افراد بیشتری را از زیر آوار نجات دهند. ترکیه به علت نگرانی از ریزش سد آتاتورک به سبب پس‌لرزه‌های زمین لرزه شدید جنوب این کشور، آب این سد را که بر روی فرات بسته شده بود به سمت عراق رها کرد. وقوع دو زمین لرزه شدید دوشنبه گذشته در ترکیه باعث شد شکاف‌های زیادی در سد آتاتورک ایجاد شود. مقامات ترکیه به علت نگرانی از ریزش سد آتاتورک بر اثر پس‌لرزه‌ها، آب این سد را که بر اثر زلزله مهیب این کشور ترک برداشته بود، به سمت منطقه زاخو در ولایت دهوک عراق رها کردند. دکتر ناسی گوریور، استاد لرزشناسی ترکیه، پس از زلزله و ایجاد شکاف در سد آتاتورک گفت که این سد هر لحظه ممکن است بشکند و ویرانی ناشی از آن می تواند منطقه به وسعت 30 کیلومتر مربع اطراف سد را تحت تاثیر قرار دهد. این استاد لرزشناسی هشدار داده بود با توجه به حجم بالای آسیب‌های ایجاد شده ناشی از زمین لرزه، کارشناسان مربوطه وضعیت سدهای منطقه را بررسی کنند. سد آتاتورک یکی از اصلی ترین سدهای پروژه GAP و پنجمین سد بزرگ جهان از لحاظ حجم کار ساختمانی است و از لحاظ تولید برق آبی نیز در رتبه سوم دنیا قرار دارد. در حال حاضر این پروژه شامل 13 سد است که 7 سد کنترل آب رودخانه فرات و 6 سد آن کنترل آب رودخانه دجله را بر عهده دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران: دشمن پیشرفت ایران را برنمی‌تابد. قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن، یک پارچگی مهمترین راهبرد ایرانیان برای شکست دشمن است. و پیام تبریک سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خبرگزاری ها و رسانه های مختلف گزارش های متعددی در خصوص راهپیمایی 22 بهمن منتشر کردند. مردم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب همچون سالهای گذشته با حضور حماسی و انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن یک بار دیگر ثابت کردند که همچنان پای آرمانها و ارزشهای نظام و انقلابی ایستادند. امروز 22 بهمن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال در 1400 شهر و 38000 روستای ایران به صورت همزمان از ساعت 9 صبح به وقت تهران آغاز شد و بیش از 6000 عوامل رسانه ایرانی و خارجی آن را پوشش دادند. نظرات و دیدگاه های دکتر کنعانی مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی را میشنویم.
خب ملت ایران با حضور پرشور لبیک گفتن به ندای امام و مقام معظم رهبری و با تمام قوا آنجایی که امکان داشت در صحنه حاضر شدن و پیامشون این هم بود که ما دست از اصول انقلاب و مبانی انقلاب، اهداف و آرمانهای انقلاب بر نمیداریم، اگرچه تمام دشمنان انقلاب یک پارچه متحد بر علیه ما وارد عرصه نبرد بشن و این نسل جدید انقلاب همچنان به آرمان‌های انقلاب و راه انقلاب پایبند هستن و هر روز پرشورتر از گذشته و مقاومتر و بانشادتر در صحنه حاضر هستن. پیامشون به دشمنان این بود که هرچه در روی میز و زیر میز داشتن و کوزینهای مختلف در جنگ ترکیبی، اینها نمیتونه انقلابی رو که یک منشأ الهی داره رو از پای در بیاره و مردم نشون دادن که توطئه‌هایی که تاکنون در مسیرشون قرار داشته اونا رو با حمایت از امام و رهبری پشت سر می‌گذارن و هیچ راه سازش و تسلیمی در مقابلشون وجود نداره و عملا یک تیر خلاصی بر تمام دسیسه‌ها و توطئه‌های جنگ ترکیبی دشمن زده شد و خب پیامشون هم این هستش که مسئولین نظام باید برای رسیدن به اون اهداف آرمان‌ها تمام توان خودشون رو بسیج کنن، خصوصا مسائل مشکلات اقتصادی و اینجور مسائلی که وجود داره نمیتونه اونها رو از انقلاب و اسلام ناامید کنه، بلکه اونها بر اصول خودشون پایدار و مقاوم هستن و تلاش خواهند کرد که نسل‌های جدید این انقلاب همچنان وارثان خون شهیدان و وارثان ارزش‌ها و آنچه که این انقلاب به عنوان ثمره برای ملت قرار داده حافظ و پشتیبان باشن و پاسدار این ارزش‌ها باشن.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش های مختلف خبری دیروز هم شنیدید، سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در دیدار با برخی از بزرگان و متنفذین شیعه افغانستان از جمله عبدالناصر بامیانی، سید صوفی گردیزی و احمد حسین سنگردوست در مورد تامین امنیت مردم افغانستان از جمله شیعیان و قوم هزاره اطمینان داد. نظرات و دیدگاه های مختاری آگاه مسائل افغانستان را در این رابطه پرسیدیم.
طبیعی است که شیعیان افغانستان یک رکن مستحکم جامعه افغانستان بوده و هست و در تمام تحولات سیاسی، امنیتی و فرهنگی و اجتماعی افغانستان نقشی بیبدیل داشته که قابل انکار نیست. اما در شرایط کنونی با توجه به حاکمیت جدید متاسفانه از اون جایگاهی که باید برخوردار می بود برخوردار نیست و این یک نگرانی و یک چالش سیاسی و فرهنگ اجتماعی برای مردم ما محسوب میشه. خب طبعا از اولی ترین مسائل در یا حقوقی یک جامعه بحث امنیتی است که متاسفانه در طول دوره ها مردم شیعه و هزاره از امنیت کامل هیچگاه برخوردار نبوده. خب چه امنیت جانی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت فرهنگی و سیاسی. خب طبعا در این نظام هم متاسفانه علارغم وعده هایی که داده شده همچنان ناامنی ها وجود داره، همچنان مردم در گوشه و کنار یا زندان میشن یا ربوده میشن یا قتل عام میشن یا به اشکال مختلف مورد تهدید یا تحقیر قرار میگیره. هفته پیش بود اتفاقا در بلخ یک خانواده هزاره قتل عام شد که حتی به کودکانش هم رحم نشد و از یک خانواده 7-8 نفره یک کودک 2 ساله باقی ماند. خب این وضعیت متاسفانه جریان داره. نشستی هم که صورت گرفته آقای حقانی یا هر مسئول دیگه‌ای که نشستای انجام داده متاسفانه در حد یک حرف بوده، ولی در منصه ظهور و در میدان عمل ما وعده ها را تحقق یافته ندیدیم. از این گذشته آقای حقانی، درسته این شخصیت هایی که نام برده شد، آقای سید صوفی گردیزی، آقای سنگردوست، اینها خب هستن، از مردم ما هستن و بالاخره ما منکر وجودی اونها یا شخصیت اونها نیستیم، ولی خب طبعا فعلا یکی از آدرس های برجسته مردم شیعه و هزاره یا مردم شیعه دقیقا بگیم شورای علما هست که بالاخره یک آدرس پررنگ و یک مرکزی شناخته شده هست و بزرگان در اونجا جمع اینها نشسته و صحبت ها و خواسته هایی داشتن که بارها مطرح کردن. این که خب حالا بعد از این مدت آقای سراج الدین حقانی میاد با این 2-3 نفر نشستی میکنن و وعده امنیتی میدن، به هر حال خب ممکنه در حد خودش قابل توجه بوده باشه، ولی این انتظارات مردم ما را به هیچ وجه نمیتوانه برآورده بسازه.
جناب مختاری، شما اشاره کردین که در طی دورانهای مختلف توجه به جامعه شیعه و قوم هزاران نشده. در خصوص موانع این امر صحبت بفرمایید که چه مشکلاتی وجود داره که باعث شده تا این بی‌توجهی صورت بگیره؟
خب موانع برمیگرده، یک سری موانع سیاسی است، یک بخشم بخش فرهنگی است. متاسفانه در طول تاریخ دوره هایی که حاکمیتی در افغانستان وجود داشته، حاکمیت قبیلوی بوده، نظام قبیلوی بوده. لذا چون نظام قبیلوی بوده، اندیشه ها و افکار هم به همون شکل رسوب شده و نهادینه شده، اینطور باور شده و به مردم فهمانده شده که باید یک قوم خاص باید حاکم بوده باشه و اقوام دیگه باید در رده های پایین تری از جامعه قرار داشته باشه. و حتی در یک دوره از مردم شیعه کسی حق نداشت در رده های بالای نظامی اینها درجه دار بوده باشه، بلکه در حد عسکری بوده باشن یا در ادارات در حد یک کارمند دونپایه بوده باشه یا به عنوان جوالی و کارگر معمولی در سطح جامعه و در کف اجتماع حضور داشته باشن. این به شکل یک باور متاسفانه در اثر مداومت این سیاست به شکل یک باور در آمده بود. تنها دوره‌ای که کمی این وضعیت تغییر کرد دوره قبلی بود که بالاخره دوره 20 ساله دوره دموکراسی بود که تا حدودی یک تکانه ایجاد شد و مردم فرصت نفس کشیدن پیدا کردند، چه در عرصه علم و دانش که معلوم شد استعداد فوق‌العاده طلایی در بین این مردم هست که ما در امتحانات کنکور شاهد بودیم که از نفر اول تا دهم می‌دیدیم از همین مردم هست و در عرصه های ورزشی درخشیدن و در عرصه های اولمپیاد و اولمپیک و در عرصه های علمی و مدیریتی درخشش فوق‌العاده‌ای داشتن، در عرصه مخصوصاً عرصه آموزش و فرهنگ و در سطوح عالی دانشکده ها و دانشگاه هایی که تأسیس شد در این عرصه ها درخشش فوق‌العاده‌ای داشتن که نشانگری این بود که این مردم، این جامعه بالاخره یک جامعه بالنده است و یک جامعه پیشرو، یک جامعه با استعداد عالی هستند، انگیزه های بسیار عالی برای رشد و ترقی دارند که در هر عرصه پرچم کشور را اینها به اهتزاز در آوردن، نقاط منفی نداشت. خب متاسفانه خود این روند هم سبب حساسیت هایی شد، این امر سبب شد که کنکور را سهمیه بندی بکنه و بالاخره خب همه اینها ناشی از همون سطح پایین اندیشه حاکمان بود و همینطور پایین نگه داشتن سطح فرهنگ جامعه. مجموعه اینها سبب شد که هنوز متاسفانه این اندیشه باقی باشد. شما در این دوره شاهد هستید که ما حتی یک وزیر نداریم، در حالی که ما استعداد خیلی عالی داشته ایم و نشان داده ایم که در سطوح بالا این مردم توانایی های فوق العاده ای دارند. و خب طبیعی است که با این وضعیت مردم ناراضی بوده باشه. مردم الان خود را در یک قفسی احساس میکنن، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ فرهنگی. و در کنار او خود طبعا مشکلات عدیده ای که بالاخره بعض مشکلات عمومی هست، همه ملت، همه مردم و همه جغرافیا را در بر میگیره، مثل فقر، مثل بی‌عدالتی و خیلی مسائل دیگر. اما متاسفانه در خصوص این مردم این امر مضاعف هست و این روند طبعا نباید ادامه داشته باشه. اگر حاکمیت فعلی بخواد کاری بکنن با وعده های پوچو که پشت سر او عملی وجود نداشته باشه، این مردم را دیگه فریب ندن. البته مردم متوجه هستن، میفهمن، اما خب شرایط به گونه ایه که مردم مجبورن سکوت بکنن و با همین شرایط بالاخره بنشینن و انتظار شرایطی بهتر رو بکشن.
در رابطه با خواسته های جامعه شیعیان افغانستان هم صحبت بفرمایید که این خواسته ها چی میتونه باشه؟ شما یک اشاره کردین به این که در حکومت قبلی برخی گشایش ها صورت گرفت و برخی مشکلات جامعه شیعی افغانستان مرتفع شد، از جمله تشکیل دادگاه های شیعی و رعایت و اجرای مسائل حقوقی و احوال شخصی مطابق با فقه جعفری. به نظر شما تا چند تا ضرورت است که حکومت فعلی افغانستان به این مهم توجه بکنه؟
خب طبعا در رأس همه خواسته های یک ملت، یک جامعه، رسمیت اون ملت هست و بالاخره مردمی شیعه خب پیروی مذهب جعفری هستن، این یک واقعیت عینی است. ایره دیگه بالاخره باید حاکمان درک بکنند. لذا اولین چیز رسمیت مذهب هست که در گذشته در دوره قبلی مذهب جعفری در کنار مذهب محترم حنفی مذهب رسمی کشور بود و به تبع او وقتی مذهب رسمی شد خب طبعا احوال شخصیه به رسمیت رسید و بالاخره فقه جعفری بالاخره در کتب مکاتب و مدارس تدریس می شد و یعنی زمین سازه هایی صورت گرفت و کتاب ها برای مبنا عیار شده بود که هر دو مذهب معرفی شود از همون دوره های ابتدایی. خوی در سطح کلان کشور خود طبعا در سطح سیاسی هم همینطور مردم ما نخبه کم ندارد، در نخبه در عرصه فرهنگی علمی و در عرصه سیاسی و مدیریتی که تجربه نشان داده در دوره های گذشته این تجربه کاملا ملموسه و تاریخ را هیچ وقت فراموش نمی کنه و طبعا اینا جز خواسته هاست و می خوان بالاخره در سرنوشت کشور و ملت سهیم و شریک بوده باشه، در ادارات باید سهمی داشته باشن و مردم وقتی به رسمیت شناخته بشه و رسمیت داشته باشه دیگه قاچاق نیست. همونطوری که خود افغانستان الان از لحاظ جامعه جهانی بالاخره یک نظام قاچاقی هست، یعنی دنیا او را به رسمیت نشناخته، چون به رسمیت نشناخته یک محدودیت های زیادی را احساس میکنه علارغم کمک های بشردوستانه ای که از گوشه و کنار صورت میگیره، ولی خود حکومت و نظام احساس قاچاق زندگی کردن را داره و بالاخره در دنیا ارتباط رسمی نداره، مشکلات عدیده ای از این طریق متوجه کل افغانستان میشه. خود طبعا در درون یک نظام هم یک مجموعه بزرگ و کتله بزرگ به نام شیعه هم این حالت رو در جغرافیای به نام افغانستان داره. وقتی مذهبش رسمی نیست طبعا مشکلات از این آدرس متوجه میشه، مجبور به دادگاه های بالاخره احناف مراجعه بکنند در دعاوی که دارن و در بسیاری از مسائل دیگر محدودیت ها و مشکلاتی متوجه اونها میشه. نگاهی حاکم حکومت و حاکمیتی و نگاهی جامعه نسبت به این مردم یک نگاهی بالاخره غیر قابل تحمل خواهد بود و بالاخره این مردم گویا این که از این کشور نیست و از این جامعه نیست و این برای مردم شیعه و هزاره قابل تحمل نیست و بالاخره احساس حقارت میکنن، احساس تحقیر میکنن و این بالاخره برای یک ملت به نفع یک جامعه و یک کشور نیست و امیدوار هستیم که حاکمان فعلی این موضوع رو کاملا در محراب توجه خودشان داشته باشند.
مختاری بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با ما. عزیزان شنونده به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه آینده روشن، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته در خدمت شما هستیم. در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی یکی دیگر از این شرکت ها یعنی کیاتل خواهیم پرداخت.
یه عده زور میگم، یه عده زور رو میپذیرن، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر که مجموعاً نظام سلطه رو به وجود میارن. در یک چنین دنیایی یک ملتی قد علم کنه، عالم باشه، دارای فناوری پیشرفته باشه، دارای قدرت تبلیغات باشه، دارای انسان‌های با اعتماد به نفس بالا باشه و با این نظام سلطه مواجهه کنه، مقابله کنه. اونجایی که همه دست به دست هم میدن تا یک ملت را مظلوم کنن، زیر پا له کنن، او به دفاع از اون ملت سینه سپر کنه. ببینید اگر یک چنین ملتی با این خصوصیات در دنیا به وجود بیاد و قد علم کنه و قدرت داشته باشه و حرف برای زدن داشته باشه و صدای خودش رو بتوانه به دنیا برسونه، با داشتن امکانات فناوری و ابزارهای گوناگون ارتباطی در دنیا اتفاق عجیبی رو خواهد داد. وضع دنیا دگرگون خواهد شد. این لازمه. برای این هدف کار کنید. علم رو برای این فرا بگیرید. علم رو برای این فرا بگیرید. دنبال این باشید.
شرکت کیاتل در عقرب سال 1368 با آرمان خودکفایی کشور ایران و استفاده از توان علمی و مهارت‌های فنی متخصصین ایرانی در راستای پژوهش، بومی‌سازی دانش فنی، طراحی و تولید مراکز تلفن و تجهیزات مخابراتی و اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه ارتباطات تأسیس شد. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. شرکت دانش بنیان کیاتل در مدت زمان کوتاهی موفق شد محصولات خود را مطابق با پیشرفته ترین فناوری ها و بروزترین استانداردهای ملی و بین المللی عرضه کند. تا این نزدیک به 3 دهه بیش از 3 میلیون پورت تولیدات دیجیتال و NGN, IMC و IP با سد این شرکت در نزدیک به 2500 سایت مخابراتی و سازمانها، نهادها، مراکز آموزشی و درمانی و تأسیسات صنعتی سراسر ایران نصب گردیده و در حال بهره برداری می باشد. شرکت کیاتل همگام با تغییر فناوری در صنعت مخابرات و گذر از شبکه های 2 و TDM1 به IP محصولات خود را با امکانات و توانمندی های جدید طراحی و تولید نموده است. متخصصین این شرکت با لحاظ نمودن قابلیت و کارگیری سخت افزارهای موجود در شبکه های جدید، از صرف هزینه های اضافی ناشی از جایگزینی و تأمین سخت افزار توسط خریداران پیشگیری نمودند. دفتر مرکزی این شرکت در استان تهران و کارخانه آن در استان البرز واقع شده است. محصولات شرکت کیاتل شامل تجهیزات شبکه‌های مخابرات عمومی، تجهیزات شبکه‌های مخابرات خصوصی، تجهیزات مخابراتی شبکه‌های انتقال نیرو و راهکارهای شبکه مخابرات عمومی و خصوصی است. سیستم و دستگاه‌های KOU 200، 400 و 1000 و همچنین KSS 200 نمونه ای از 5 محصول شرکت کیاتل است که از تجهیزات شبکه های مخابرات عمومی این شرکت محسوب می شود. یکی از ویژگی های محصول KOU 200، 400 و 1000 دارا بودن ظرفیت های 200 تا 1000 مشترک در هر کابین است. برخی از ویژگی های محصول KSS 200 این است که ظرفیت 2 میلیون کاربر رجیستر شده در هر هوم و قابلیت برقراری 200,000 مکالمه همزمان را دارد. محصول KIX 1000 نمونه از 4 محصول شرکت کیاتل است که از تجهیزات شبکه های مخابرات خصوصی این شرکت محسوب می شود. یکی از ویژگی های این محصول این است که قابلیت 200 کانال ارتباط همزمان VIP برای 1000 کاربر رجیستر شده را دارد. و اما محصول PLC از تجهیزات مخابراتی شبکه‌های انتقال نیروی این شرکت است و دارای قابلیت‌های چون استفاده از روش مدولاسیون دیجیتال و قابلیت تخصیص کانال در تمامی پهنای باند، قابلیت تقسیم بندی فرکانس داخل باند با استفاده از روش‌های دیجیتال و توان خروجی قابل برنامه‌ریزی را دارد و همچنین دارای تاییدیه فنی از پژوهشگاه نیرو و شرکت توانیر است. از راهکارهای شبکه مخابرات عمومی شرکت کیاتل برای کاربران این است که مشترکین تلفن ثابت می توانند تماس‌های خود را به شماره تلفن همراه مورد نظر بدون ایجاد هزینه منتقل نمایند. همچنین امکان کنترل محل کار و منزل از طریق اینترنت اشیا، مکالمه رایگان با سایر مشترکین شبکه KIA فون، کاهش هزینه های تماس با دلیل انجام مکالمه از طریق شبکه IP اینترنت و اینترنت، امکان ضبط مکالمات بنابرای درخواست کاربر و به صورت محدود و مانند اینها برای مشترکین وجود دارد. محصولات شرکت کیاتل بر اساس استانداردهای بین المللی و با در نظر گرفتن درخواست‌ها و سرویس‌های متنوعی مورد نظر کاربران طراحی و تولید شدند. تنوع محصولات و انطباق پذیری آنها با نیازهای کاربران در شبکه‌های مختلف موجب می‌گردد خریداران بتوانند کلیه نیازهای مخابراتی خود را با استفاده از محصولات کیاتل تأمین نمایند. پروژه های شرکت کیاتل شامل پروژه NGN، پروژه رایتل و پروژه های ارتباطی بخش غیر مخابراتی است. در ادامه برنامه به طور مختصر با این پروژه ها آشنا می شویم. پروژه NGN استانهای شرکت کیاتل که از سال 1395 آغاز شد، پیاده سازی شبکه نسل آینده NGN در 10 استان کشور ایران و واگذاری اشتراک SIP به متقاضیان از طریق تجهیزات FTTX و درگاه‌های دسترسی گیت‌وی بوده است. با توجه به توسعه فناوری‌های فیبر نوری و لزوم ارائه سرویس‌های جدید به مشترکین تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران پروژه پیاده‌سازی شبکه‌های نسل آینده در 10 استان این کشور را تعریف و تأمین تجهیزات و پیاده‌سازی بخشی از آن را به شرکت کیاتل واگذار کرده است. اهداف پروژه رایتل که دومین پروژه این شرکت است، ایجاد سایت‌های تلفن همراه نسل سوم در استان‌های کشور ایران است که از سال 1392 آغاز شد. شرکت رایتل با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه تأسیس شد و هدف اصلی خود را ایجاد سایت‌های تلفن همراه نسل سوم در سراسر کشور ایران تعریف کرد که بر این اساس طراحی، تأمین تجهیزات و پیاده‌سازی سایت‌های ذکر شده در دو منطقه این کشور را به شرکت کیاتل واگذار نموده است. و اما اهداف پروژه‌های ارتباطی بخش غیر مخابراتی، ایجاد و توسعه شبکه‌های ارتباطی سازمان‌ها، نهادها، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و تأسیسات صنعتی کشور ایران و فراهم نمودن امکان استفاده از سرویس‌های جدید مخابراتی برای کاربران بوده است. بیش از 20 پروژه ارتباطی در بخش غیر مخابراتی توسط این شرکت انجام شده است. تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی ترانزیت ایستگاه راهن تهران، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی شرکت‌های صنعتی برد سیر، سیرجان 1 و 2، جیرفت یک و دو و شهر بابک استان کرمان و تامین نصب و راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال فرودگاه قشم برخی از این پروژه هستند.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا خواهیم شد، شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
وقتان بخیر روشنان ارجمند، و ساعت 6:50 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در اولین روز هفته و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید و اوقات خوبی پیش روی شما باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امروز 22 بهمن یا 22 دلو هست، 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. این مناسبت را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، و بررسی رمز پویایی و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که امروز 22 دلو یا 22 بهمن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. در این روز خب سال هاست که راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف ایران برگزار میشه، هرچند در سالهایی که کرونا بود و هر حال این راهپیمایی ها به صورت خودرویی یا با موت